این عناوین، خود عناوین ما میخوام مردم ایران ببینن امشب
بله.
که چه عناوینی در همین چند سال اخیر این نویسندگان جوان مسیحی به اصطلاح آخر زمان گرا از نگاه خودشون و به اصطلاح به روب اومده از وضعی که در جهان اسلام پیش اومده در بین شیعیان می نویسند و در باش صحبت میکنن.
من قبل از اینکه معرفی کنم کتاب ها رو برای مقدمه، یک ما هرچی این رصد بکنیم تقریبا بعد از انقلاب اسلامی خیلی این رو کاملا مشهود میبینیم، حرکت به سمتی که غیر از اینکه آخرالزمان به اصطلاح نسخه و ورژن خودشون براشون خیلی اهمیت پیدا کرده، به آخرالزمان از نگاه اسلامی هم اهمیت زیادی پیدا کرده. حالا شاید دوستان در ادامه بس نیاز باشه فیلمی دیگه فیلمی نشون بدم، ولی ما از همون ابتدای انقلاب این رو میبینیم. ولی ما که رصد کردیم به صورت خاص میبینیم مخصوصا بعد از سال 2000-2001 و اون جریان برج‌های دوقلو و جریان ظهور طالبان و اینها، و به خصوص به ویژه من تأکید میکنم بعد از سال 2005-2006، یک نسخه جدیدی از نویسندگان همونطور که شما فرمودید، یک فکر جدیدی ایجاد شد در فضای رسانه‌ای و مخصوصا تو بعد کتاب نویسی. ما یه نویسنده هایی رو باشون برخورد میکنیم که اینا به قول شما نویسندگان جوانی هستند ولی عقبه فکری خیلی وسیع دارند، مطالعات بسیار گسترده‌ای دارند. ما کم داشتیم که اینقدر اطلاعات داشته باشن نسبت به اسلام و امکانات پیشرفته‌ای که پشت این جریان هست. قطعا یک فرد نمیتونه همچی کار عمده‌ای رو بکنه، هزینه های گزاف، کسایی انتخاب میشن که چهره باشند، یعنی بتونن اونها رو از تو بعد رسانه‌ای استفاده بکنن. و بعداً ما ببینیم همین کسا اتفاقاً توی رسانه‌های دیگه هم پوشش بهشون داده میشه، مثل شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای، و اون افراد به یک باره از یک نویسنده گمنام تبدیل میشن به یک نویسنده معروف. من کتاب‌هایی که انتخاب کردم انشالله خدمتتون هستیم تو سه دسته عرض میکنم که انشالله به بحث بعدیمون که حالا حاجای شهبازی هم انشالله خدمتشون هستیم ارائه بدن. دوستان فقط خواهش میکنم دقت کنن، من هم اسم کتاب ها هم شیوه نمایش کتاب ها رو دوستان ملاحظه بکنن. اگر دوستان تصویر رو به بنده بندازن، اولین کتابی که بنده معرفی میکنم God's War on Terror هست، جنگ خدایی با ترور. این رو سال 2008 دقت بفهمید به اسم کتاب، جنگ خدایی با ترور، اسلام Prophecy and the Bible، اسلام، رابطه اسلام، پیشگویی ها و کتاب مقدس. چه سالی نوشته شده؟ سال 2008. نویسندش کیه؟ ولید شعیباد و جوئل ریچاردسون. اینها تا قبل از نوشتن این یکی دوتا کتابی که با هم خواهیم دید به هیچ وجه شناخته شده نبودن تو رسانه های آمریکا. اصلا شما هیچ چیزی نمیتونید متنی پیدا کنید راجع به این اشخاص. و کاملا این متنی که این کتاب داره چیزی رو القا میکنه تو این کتاب که اسلام، اون ماهیت اسلام چیزی هست که برای ما بسیار خطرناکه و کتاب مقدس ما مسیحیان ما رو برحذر داشته و ما دقت به این ملاحظات نکردیم. کتاب بعدی که دوستان نمایش میدن Unleashing the Beast. Unleashing the Beast به اصطلاح ما بخوایم بگیم باید بگیم رهاسازی جانور. دوستانی که توی عرصه الهیات مسیحی کار کردن حالا احتمالاً حاجی شهبازی هم توضیح خواهند داد، بست یکی از نمادها و یکی از اسمهای مستعاری هست که تو ادبیات الهیات مسیحی به معنای ضد مسیح هست، موجودی که مقابل مسیح می ایستد و عملا نماد شیطان هست. نگاه کنید تو همین تصویر کتاب رو که دوستان نگاه میکنن میبینن نویسندش پریستونه. شما استهزار دارید، پریستون یکی از نویسندگان پرکاریه که عملا اسلام ستیزیش دیگه عیان هستش. این کتاب نگاه کنید نمادهای اسلامی کاملا درش مشهود است و کاملا به مخاطب القا میشه که منظور ما از این ضد مسیح اسلام هست. در چه سالی نوشته شده؟ 2007. خواهش میکنم دوستان به سال انتشار این کتاب ها هم
دقت کنید. همین رو عرض میکردم که یک شوکی به غرب وارد شد، چه در بعد صهیونیست چه در بعد مسیحیت اوانجلیست، که با یه چیزی مواجه شدن که اصلا برق گرفته شد. 2006 جنگ 33 روزه به بعد همه اینا شروع میشه. این خیلی نکته مهمیه.
بله. کتاب بعدی Unveiling the Man of Sin. باز The Man of Sin رو دوستان باید بدونن که باز یک تصویر و یک نماد دیگری از ضد مسیح در کتاب مقدس هست، یک عنوان دیگری هست که این رو اتفاقا مدرک دانشگاهی هم داره، دکتر جو ونکاورینگ نوشته و ایشون این کتاب رو در سال 2004 نوشته. البته یه نکته بگم، دقت کنن عزیزان، هرچی کتاب ها جلو آمده سعی کرده پوشش بده اشتباهات کتاب قبلی رو جبران کنه، یعنی اگر دیدن که یک به اصطلاح مادر و تخته به هم نمیخوره یک جوری جور کنن که کاملا این پازلشون با هم بسازه. خواهش میکنم مخصوصا این کتاب رو عزیزان توجه بکنن. این کتاب اسمش رو دقت بفرمایید، The Mahdi Hijacked Messiah. یعنی چی؟ یعنی مهدی مسیحای به سرقت رفته. خب اسم مهدی رو که میبینید کنار کتاب بولد شده، بسیار بزرگ گذاشته شده. نویسندش کیرون کانترل که حالا من شاید در ادامه اشاره خواهم کرد به شخصیت ایشون. ایشون یک کشیش هست که در اسرائیل 20 سال هست ساکنه. چی شده که راجع به این موضوع نوشته ما نمیدونیم. بعد ایشون میاد این کتاب رو مینویسه. تصویری که برای کتاب انتخاب شده، دوستان دقت کنن، تصویر کی هست؟ بن لادن. شما استهزار دارید، بن لادن منفورترین شخص هست در جامعه آمریکا به خاطر حالا کارهایی که کرده و تصویری که رسانه‌ها ازش ساختن. این کتاب همین جلدش رو شما ببینید متوجه میشید در مخاطب این القا میشه که مهدی که مسلمان‌ها دارن به اصطلاح تبلیغ میکنن نمادش شخصی هست مثل بن لادن و خیلی تأثیر بزرگی. حالا من راجع به نویسنده ها بعدن صحبت بیشتری خواهم کرد. کتاب این کتاب مهدی هایجک ماسایا در سال 2004 نوشته شده. کتاب بعدی کتاب اسلام The Clock of Antichrist است که دوستان تصویر رو اگر نشون بدن. اسلام The Clock of Antichrist، این کتاب همین پارسال همین موقع چاپ پخش شده، یعنی چاپ شد و پخش شد. این آی جک اسمیت نوشته که
اسلام خرقه ضد مسیح،
بله ترجمهش میشه ردا و خرقه ضد مسیح.
خب اسلام و ضد مسیح هی بیشتر و بیشتر داره تو تیتر کتاب ها استفاده میشه، اسلام و ضد مسیح. ما چقدر باید کار بکنیم که اسلام،
حالا من یه بخش مجزایی دارم شما ببینید با یک عنوان خاص شما میبینید همینجور کتاب چاپ شده. این انسان تعجب میکنه و چرا این کتاب ها اینقدر حالا بعد تبلیغاتی و رسانه‌ایشون چقدر قویه که میتونن فروش داشته باشن در جامعه غرب و جامعه آمریکا. که این کتاب رو اگر ما فرصتی بود یه برنامه مجزایی میخواد شما ببینید در این کتاب به روایاتی اشاره شده که بعضن ما در شاید یک زمانی در قفسه کتاب هامون فقط میدیدیم، ولی اونها رفتن این رو کار کردن و خواستن حرفاشون رو از لابلای روایات اسلامی هم بردارن. و آخرین کتابی که تو این هیته حرف خواهم زد، معرفی خواهم کرد، راجع به رمان ها هم یک صحبت مختصری بکنیم بعد از اون، بله دانیل ریویزیتد هست، یعنی بازبینی کتاب دانیال،
فصل به صلاح دانیال در انجیل.
جالب دوستان بدونن این کتاب 4 ماه قبل چاپ شده، یعنی ابتدای سال 2014
دست چاپ پرچم جمهوری،
بله همونطور که میبینید. حالا این نمادها شاید برای دوستان یه مقداری
دقیقاً این نمادها در کتاب دانیل و مکاشفه یوحنا به عنوان نمادهایی است که در فضای آخرالزمانی استفاده میکنن، مثل مثلا خرس، عقاب یا به اصطلاح بز و قوچی که اینها تعبیر میکنن.
و کاملا در این کتاب هدفش این بوده که حوادث کنونی خاورمیانه رو تطبیق بده به مباحث آخرالزمانی اسلامی و مسیحیت با مدل تعریفی که خودشون دارن. حالا شاید دوستان فکر کنن همه توی این هیته کتاب نوشته شده. نه، جالب دوستان بدونن و بینندگان عزیز توجه داشته باشن فقط به این هیته محدود نشده. اگر ما به اصطلاح بریم تو ژانر رمان نویسی میبینیم رمان های مهمی هم نوشته شده و چه بسا بعضی از این رمان ها بسیار هم متاسفانه پرفروش شده. بله
بسه.
مثلا کتاب The 12th Imam. خب The 12th امام تنها چیزی که به ذهن میرسونه همون امام مهدی نسخه شیعیش هست. این کاملا تو همین فضا نوشته شده. نویسنده کی هست؟ جویل روزنبرگ که بعدا انشالله تو قسمت بعدی
یه آرم جمهوری اسلامی داریم، یه دونه موشک
بله.
کزایی هم اونجا داریم.
کاملا هم تو فضای هسته‌ای ارتباط دهی بحث هسته‌ای با مهدی‌گرایی در چی؟ یک جاسوسی میاد ایران و یک کارایی میکنه، بعد متوجه میشه که ظاهرا مهدی میخواد ظهور کنه. داستان بسیار جذاب و متاسفانه این جوئل روزنبرگ به خاطر همین کتاب عنوان نویسنده پرفروش ماه از نیویورک تایمز دریافت میکنه و اینقدر
برای کل سیستم پشتشه
جذاب میشه که میاد دو تا کتابم با همین موضوع ادامهش مینویسه. یکیش کتاب ده تهران اینیشیتیو هست که یعنی به اصطلاح
حرکت از تهران،
بله، یا ارتباط تهران که باز ادامه داستان قبل هست و داستان بعدیش هم به اصطلاح شمارش معکوس دمشق هست که اتفاقا خودش میگه من 3 تا کتاب راجع به مهدویت نوشتم، 3 تا رو در فاصله 2 سال نوشته و متاسفانه هر 3 تا هم پرفروش بوده. ما جالب دوستان بدونن جوئل روزنبرگ قبل از نوشتن این کتاب یک کتاب دیگه The Last Jihad هم نوشته بود، اتفاقا اون هم تو فضای اسلام و بحث جهادگرایی مسلمانان هم. به خاطر این کتاب ها یک دفعه جوئل روزنبرگ که حالا بعدن یک معرفی اجمالی هم خواهیم داشت ازش میشه کارشناس ارشد مسائل رسانه‌ای تو فضای خاورمیانه. میبینیم که یک شخصیت های یک دفعه بزرگ میشن و بهشون پرداخته میشه. حالا رمان های دیگه هم هست که تو همین فضا نوشته شده، مثلا من این آخرین رمان رو هم نشون بدم به عزیزان، گلدن داون هست یا سپیده طلایی که توماس کاستیگن می‌نویسه. حالا چه کسی هست؟ ما وقتی کاستیگن رو دنبال می‌کنیم می‌بینیم این ستون نویس مجله‌های معتبری، حالا رسانه‌های مختلف مثل نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز و چند تا به اصطلاح رسانه دیگه هست.
این سحری که با انفجار،
بله، توی این باز مهدویت مطرح میشه. و آخرین کتابی که داریم این رو هم دوستان ببینن که این بحثمون رو جمع کنیم، The 12th Imam Rise of the Antichrist، یعنی امام 12th ظهور ضد مسیح. دوستان تصاویر رو کاملا به قول معروف عیان هست آنچه در خود داستان هست. داستان این کتاب با عبارت رئیس جمهور ایران در معرفی حضرت مهدی و اعلام ظهور ایشون شروع میشه و به واسطه ظهور ایشون ارسال بمب اتمی به کشورهای غربی. میبینید ارتباط دهی مسائل جاری با مباحث آخر زمانی، کمک گرفتن از بعضی از به اصطلاح مسائل آخر زمانی اسلامی برای دستمایه میشه که رمان‌های زیادی تو این فضا نوشته بشه. من برای اینکه بحثم رو خاتمه بدم و انشالله از حاجای شهبازیان استفاده کنیم، فقط خواهش میکنم دوستان به 2 تا کلمه اگر دوست داشتن عزیزانی که اهل تحقیق هستند و میخوان تو این فضا کار کنن، شما Islamic Antichrist رو توی اینترنت کافیه جستجو کنید یا تو هر فضایی که اقدام میکنید. الان این کتاب رو نگاه کنید، همین Islamic Antichrist، ببینید چند کتاب تو همین 4-5 سال اخیر با همین عنوان ثابت نوشته شده. اولیش Antichrist Islam Awaited Messiah، یعنی ضد مسیح مساوی است با منجی منتظر اسلامی.
این خطیش که دارم میرم،
این خطی است که کاملا الان داره پیگیری میشه، کاملا داره پازلاش چیده شده، تکمیل داره میشه. این رو سال 2006 مینویسه جوئل ریچاردسون که بعدا معرفیش خواهیم کرد. بعد میره این کتاب رو مینویسه، The Islamic، اگه عزیزان نشون بدن، The Islamic Antichrist. عنوانش واقعا عنوانی هست که بعد از این مدت میشه
من بیت المقدس،
بله بله، عنوانی هست که بعدن میشه کلید واژه. شما Islamic Antichrist رو بزنید یک دفعه میبینید چقدر این کتاب بازدید داشته. بعد همین ریچاردسون میاد یک کتاب رو تکمیل میکنه، اون کتاب 2008 مینویسه، 2011 تکمیلش میکنه و عنوان کتابش رو میکنه Medias Beast. و میبینید که این کتابی که دوستان عزیز میبینن The Islamic Antichrist با همون عنوان سال 2013 یعنی پارسال چاپ میشه و کتابهای مشابه دیگهی که تو این فضا هست. فقط من توجه دوستان رو جلب میکنم، ما میگیم کتاب چاپ میشه، خب ممکنه یه کتابی چاپ بشه یه تعداد محدودی پخش بشه. توجه داشته باشید بعد تقویت رسانه‌ای در پخش کتاب بسیار مهمه، شما اشراف دارید. من یادم میاد از یکی از عزیزان از دکتر حامد الگار شنیده بود که میگفت من حتی تعداد کتاب‌های فروخته شده که راجع به مهدویت نوشتم تو انگلیس میدونم چقدره. یه تعداد محدودی بود. چرا؟ چون بعد رسانه‌ای پشتش نیست. ولی حالا توجه کنن عزیزان به این تصویر، ببینیم این کتاب مثلا اسلامیک آنتی کرایست که معرفی کردیم چقدر فروش داشته تو همین سالیان. این تصویر نگاه کنید، تصویر سایت آمازون هست. برای کی هست؟ برای اگر اشتباه نکنم نوامبر 2013، تقریبا 9 ماه پیش میشه. 10 ماه پیش میشه. این کتاب در نسخه‌های متعددی چاپ میشه، نسخه الکترونیکی و نسخه چاپی. هر دو نسخهش هم در رتبه 4 و در رتبه 5 فروش هست. در بخش اسلام
مکتم قابل توجه تو قسمت ریلیجنز اند اسپریچوالیتی، یعنی دین و معنویت. بله. شما بخواید اسلام رو بشناسی کجا رو باید بشناسی؟ به وسیله این کتاب ضد مسیح.
حالا نگاه کنید همین آمار رو، اگر دوستان، ما گفتیم خب بعد از مدتی باید کم بشه فروش یک کتاب. این برای کی هست؟ برای آوریل همین امسال 2014 هست. که دوستان توجه بکنن میبینن چه رتبه‌ای پیدا کرده، رتبه دوم و سوم بالاتر اومده، یعنی فروشش کم نشده بلکه بیشتر شده. و این توجه ما هست، ما باید توجه کنیم به این مسائل. که این هم آماری هست که به خاطر همین فروش بسیار بالا نیویورک تایمز اومد اون رو، این کتاب رو به عنوان کتاب ماه معرفی کرد تو بخش غیر داستانی، از بس فروش داشت در جامعه آمریکا. احساس میشه ما یه مقداری باید همونطور که شما فرمودید رصد هامون رو قوی تر کنیم. اگر میبینیم که داره یک حرکت رسانه‌ای غرب به سمت معرفی یک ایده جدید هست که ضد اسلامی هست، ما باید هوشیار باشیم انشاءالله.
قبل از اینکه ادامه بدیم، یک مصاحبه‌ای با دکتر کوین بارت امروز گرفتیم، شماره 8 رو آماده بکنن. آقای دکتر کوین بارت استاد دانشگاه ویسکانسن بوده، صاحب برنامه معروف رادیویی هستن و سردبیر سایت Veterans Today. در مورد تاریخ این ماجرا من سوال کردم که این اتفاق کرده افتاد، این تعداد نویسندگانی که این گونه درد و مهدویت دارن می نویسن و به عنوان ضد مسیح معرفی میکنن چیه؟ ایشون جواب برمیگردن به 200 سال پیش، کتاب سایرس کوفرید، یه آدم حقباز شیادی که 3 بار به خاطر شیادی و کارهای چکای بیمحل کشیدن زندان افتاد، الکلی. ولی عرض کنم که کتابی نوشت، دوباره یک
حاشیه‌ای به انجیل،
نوشت که مطرح هست و از 200 سال پیش. بعد ارتباط صهیونیستا با این انحراف در مسیحیت، این مصاحبه رو با هم ببینیم و برمیگردیم.
این در واقع آخرین قسمت از برنامه رژیم صهیونیستی که علیه مسیحیان آمریکایی داره انجام میگیره. این برنامه با انجیل موسوم به انجیل اسکوفیلد آغاز شد که توسط صهیونیستا و از طریق خود اسکوفیلد معرفی و پشتیبانی شد. سایروس اسکوفیلد یک کهنه سرباز جنگ داخلی امریکاست. در واقع در بسیاری از فعالیت‌های جنایی دخالت مستقیم داشته. احتمالاً با ساموئل آنتونی مایر هم آشنا بوده. ساموئل یک صهیونیست بسیار ثروتمند و یکی از رهبران اون محسوب میشه. این قبل از اون بود که کنگره رژیم صهیونیستی یک قرن پیش آغاز به کار بکنه. ولی حتی تو اون زمان هم صهیونیست‌ها و یهودیای ثروتمند در تلاش بودن برای خودشون یک هویت جدید ایجاد کنند. کاری که قبلا هم زمینای اون رو فراهم کرده بودن. بنابراین اونا از اسکوفیلد استفاده کردند که پیشگام باشه. اسکوفیلد هم انجیل خودش رو نوشت. کاری که اون کرد این بود که انجیل کینگ جیمز رو برداشت و پاورقی هایی رو به اون اضافه کرد. این در واقع حاکی از این بود که یهودی ها این حق رو دارن که به فلسطین بازگردن و دولت خودشون رو تو اونجا مستقر کنن. اونا به زعم خودشون با این کار یک حکمت الهی رو متجلی میکنن. در حال حاضر این پاورقی ها به انگلیسی مدرن نوشته شده. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده. در واقع چاپ این کتاب توسط این انتشارات بسیار عجیبه، زیرا دارای هیچ ارزش علمی نیست. این کتاب محصول یک اقدام غیرقانونی و مجرمانه است که توسط انتشارات آکسفورد چاپ شده و چاپ های جدید اون هم پی در پی به بازار میاد. این کتاب در واقع انجیلیه که امریکایی های مسیحی بیشترین استفاده را از اون میبرن. میشه اون رو بخشی از تبلیغات رژیم صهیونیستی دونست. هنوزم این کتاب به روزرسانی میشه تا مطمئن باشن که آخرین تبلیغات صهیونیست‌ها رو شامل میشه. امروز قسمت اعظم انجیل اسکوفیلد که واضح توسط اون نوشته نشده به دولت اسرائیل ارجاع داده میشه، موضوعی که تا سال 1980 وجود خارجی نداشت، چون اسکوفیلد اونا رو تو قرن 19 نوشته. بنابراین انجیل اسکوفیلد که توسط مسیحیان آمریکایی استفاده میشه در واقع تبلیغات رژیم صهیونیستیه و حاکی از اینه که اکثریت آمریکایی‌ها توسط صهیونیست‌ها دچار شستشوی مغزی شدن. اونا همواره با شرایط جدید این تبلیغات رو تغییر میدن و امروزه صهیونیست‌ها با این امر پی بردن که بزرگترین مشکل اونا ایرانه. به زعم اونا ایران کشوریه که دولتش خواستار جنگ در برابر رژیم صهیونیستیه، در صورتی که این رژیم صهیونیستیه که بیشتر برای حمله به ایران برنامه داره. طبق موافقتنامه ژنرال کلارک بعد از حادثه 11 سپتامبر صهیونیست‌ها سعی کردن 7 کشور رو در عرض 5 سال از بین ببرن. ایران آخرین این کشورها و البته مهمترینشون بود. البته اونا هنوز نتونستن به ایران حمله کنن. در واقع اونا یک جنگ روانی علیه ایران به راه انداختن و این کار رو با ارجاع به امام مهدی انجام میدن که شیعه و سنی به ظهور وی اعتقاد دارن. به همین دلیل صهیونیست ها سعی در ایجاد یک جنگ تبلیغاتی علیه امام مهدی دارن و درست به همین دلیله که اونا ایده ضد مسیح یا آنتی کرایست رو مطرح میکنن، گرچه باور کردنی نیست ولی در حال وقوعه.
شما مطلعی بود
ببینید، همون نکته ای رو که خدمتون عرض کردم، یعنی غرب سیاسی و دینی اومدن یه جعل آخر زمانی کردن. خب تو صحبت های پروفسور دیوید بریک همین نکته بود که اشاره به اسکوفیلد. ما بعد از قرن 16 میلادی یک نگاهی رو در بین پروتستان ها میبینیم، یعنی جمعیتی به نام پیوریتن ها شکل میگیرن. اینها یک نگاه ویژه‌ای به تفکر یهودی داشتن، یعنی یهود رو امت برگزیده میدونستن. آروم آروم ما میبینیم که سیاستمدارانی مانند لورد شافتسبری و پالمرستون در دولت بریتانیا انگلستان به خاطر اینکه بتونن فضای خاورمیانه رو تصاحب کنن و حکومت عثمانی رو از بین ببرن، این سیاسیون میان در کنار کشیشانی مثل اسکوفیلد، مثل جان بلکستون، نلسون داربی، ادوارد فینچ قرار میگیرن، یک تلفیقی و یک به قول معروف یک آش در هم بر همی رو اینها درست میکنن برای اینکه بیان هم سیاست رو هم الهیات رو به گونه ای با هم تلفیق بکنن در راستای اون مطامعی که نظام غرب داره. خب پایه‌گذاری میشه یک تفکری در بین پروتستان ها. ما امروز خود پروتستان ها صدها فرقه هستن، ادونتیست، مورمون، باپتیست، پنتیکاست، الا ماشاءالله اینا خودشون فرقه دارن. از بین این پروتستان ها گروهایی رو ما داریم اصطلاحا بهشون میگن هزارگرایان، میلینیالیسم ها. از دل این پروتستان های هزارگرا گروهی منشعب میشن به نام فاندامنتال ها یا همون بنیادگرایان، افراطی ها، جنگ طلب های اونها. خب اگر پروتستانی بنیادگرا باشه که نمونه بارزش میشه اسکوفیلد، میشه جان بلکستون، در کشیشان معاصر میشه هال لینزی، میشه پریستون، پت رابرتسون و نوع کشیشانی که امروز دارن، اینها حدود 70 میلیون نفر امروز در جامعه امریکا هستن، یعنی بیش از 30% آرای امریکا متعلق به اینهاست. ناچارند حتی بعضی از رؤسای جمهور امریکا به اینها باج بدن، از اینها کمک بخوان برای جمع کردن آرا. خب میان در خدمت میگیرن این افراد رو، اینها هم شروع میکنن مطابق سیاست‌های دولت امریکا و لیبرال دموکراسی و نوکان‌ها شروع میکنن تحلیل‌های آخرالزمانی رو مطرح کردن و فعالیت بسیار ویژه‌ای دارن. لب کلامشون هم همینه که ما الان در بعضی از این کتاب‌ها دیدیم. شما حاجی دهقان اشاره کردن، ما کتاب لفت بیهایند رو وقتی تیم لاهیه یک کشیش می‌نویسه تا به امروز 62 میلیون نسخه در دنیا فروش رفته. ای طالب زاده، این برای ما غیر قابل تصوره. یعنی شما کتاب دارو میگید آقا 100 بار تجدید چاپ شده، 100 تا 5000 تا 10000 تا، اما این کتاب آخرالزمانی در جامعه‌ای که ما عموما میگیم اینها سکولار هستن، اما 62 میلیون نسخه در دنیا داره فروش میره، یعنی اهمیت پیدا میکنه. خب این کتاب‌ها و این دیدگاه‌ها کار میشه، اینها شروع میکنن در فضای کشور خودشون نهادینه کردن. من اگر دوستان زحمت بکشن جیزس کمپ اون به اصطلاح فیلم اول و قسمت اولش رو بله پخش بکنن. اینها در سال 2006 از حدود ما دو ساعت برنامه مقداری رو برای دوستان بریز دادیم، حالا ببینن امشب بینندگان نوع حرکتی که امروز داره در دنیای غرب صورت میگیره. این جیزس کمپ ها یا کمپ های عیسی مسیح،
اردوگاه عیسی مسیح،
ABC نیوز در سال 2006 مستند این رو تنظیم کرد. در مورد همین پروتستان‌های بنیادگرایی که میگن دشمن اصلی ما در آخر الزمان مهدی و مسلمانان هستند. اینها بچه‌ها شروع کردن، اینجا شما می‌بینید بچه‌ها رو جمع می‌کنن، کار تخصصی هم روی کودکان هست. این کودکان خودشون رو زمین سازان ظهور عیسی مسیح می‌دونن. ما چجور مثلا میگیم مهدی آوران؟ اینها کسانی هستند که قرار ظهور عیسی مسیح رو نزدیک بکنن و میگن که پیشگویی شده در کتاب مقدس، در کتاب دانیل، در کتاب حزقیال که ما همان نسلی هستیم که ظهور عیسی مسیح رو فراهم خواهیم کرد. نوع عبادتی که اینها دارن، من بخوام دیگه به خاطر اینکه به ذهن بیننده ها خوب بشینه، ما دیگه دعای ندبه داریم، شاید ما برای امام زمان تا حالا اینجوری گریه نکرده باشیم. بچه ها شروع میکنن، این خانم بکی فیشر هست که مسئول تمام این کمپ هاست، ملقب به پاستور بکی فیشر، بچه ها شروع میکنن دعا خوانی برای ظهور عیسی مسیح و به گونه ای عشق میریزن که برای باطل خودشون نهایت جدیت رو ما در این مسئولینشون و در این بچه ها میبینیم. این شیلو یک واژه‌ای است به زبان عبری در کتاب مقدس فریاد زدن نسبت به مسیح و موعودی که قرار بیاد. خب اینجا رو دقت کنن عزیزان، ببینید اینها ماکت جورج دبلیو بوش رو برای بچه ها میارن. آقای جورج دبلیو بوش خودشو از متدین ترین رئیس‌های جمهور امریکا میبینید و حتی میگفت که کشیشی به من گفت که تو همان الیاس پیامبری که فراهم کننده ظهور عیسایی و به همین خاطر من ترغیب شدم بیام کاندید ریاست جمهوری بشم. اینجا تصویر بوش رو در زمان حمله به عراق هست این قصه. تصویر جورج دبلیو بوش رو میارن، به بچه‌ها میگن بچه‌ها برای آقای بوش دعای سلامتی بخونید. چرا؟ چون او با حمله به عراق ظهور عیسی مسیح رو نزدیک کرده و این نگاه ویژه رو دارن و بچه‌ها شروع میکنن و حتی عبارتی داره ما از عیسی مسیح ممنونیم که همچین رئیس جمهوری رو به ما داده. و همتون هم این جمله رو بگید: One nation under God. تنها مملکت تحت نظر خداوند در راستای ظهور عیسی مسیح دولت امریکاست. یعنی ببینید امریکایی که اصلا قانون اساسیش نظام سکولاره، هیچ گونه تقید دینی حتی به مسیحیت در ظاهر نداره، اما فضای الهیاتی رو وقتی ما وارد میشیم میبینیم که از آموزه آخرالزمان استفاده میکنه. خب این آموزه رو به کجا میخواد ببره؟ آیا مثلا مثل کاتولیک ها؟ آیا مثل عموم ارتدوکس ها قائل به یک نوع صلح جهانی هستن؟ میگن نه، میگن ما اگر میخواهیم عیسی مسیح ظهور کند باید با مسلمان ها نبرد کنیم و فضا رو در نبرد با اسلام میبرن. خب اون کسی هم که قراره بیاد با عیسی مسیح بجنگه چه کسیه؟ اون مهدی مسلمانان است، همونطور که اشاره کردن انتیکرایست است که قراره با مسیح بجنگه. و حتی متاسفانه در نوع این کتاب ها حاجای دهقان اشاره میکنن، حتما در نوع کتاب ها حتی امروز اومدن روایاتی رو از ما گرفتن تطبیق دادن و گفتن ببینید روایاتشون این حرفو داره میزنه، کتاب مقدس داره این حرفو میزنه، پس مهدی همان ضد مسیح است که قرار است او بر روی عیسی مسیح قرار بگیره. سعی کردن حتی از کتاب های ما هم برای اون مطامع خودشون استفاده بکنن. خب این نکته قابل تأملیه واقعا، یعنی ما دست روی کشیشان میذاریم فعالیت میکنن، روی رسانه هاشون میریم فعالیت میکنن، نوع فیلم ها، نوع برنامه هایی که اینها تنظیم کردن، من فکر میکنم یک مقدار باید غیرت ما رو، فضای دینی ما رو، متولیان ما رو، حوزه ما رو، دانشگاه ما رو فعال بکنه که انقدر اینها دارن زحمت میکشن، ما هم یک تلاشی رو انشالله در راستای حضرت مهدی انجام بدیم.
نکته مهم اینجاست که عمل از ماست، عکس العمل از اوناست. این تمام اینها در حقیقت عکس العملی است به یک پدیده که پیش اومده و اینها خب اولا که حقیقت خود حضرت مسیح رو چون ندونستن، در واقع این گمراه بودن، این خودش یک مسئله است که اینا تصور میکنن که حضرت مسیح آخرین پیامبر هست و کسی بر از اون نیومده. خب همینجاش گیر هستش ماجرا که این خود همین با تبیین بشه که براشون نشده، بعد این ماجرا پیش میاد، بعد قدرتی که پیش اومده و بعد ادغام کردن یک بخشی از جهان اسلام که الان تو صحنه آمده، همین داعش و آیسیس و سلفی ها و تکفیری ها. وقتی شما صحبت میکنید با متخصصی مثل گوردن داف که ما را امشب ازش چیزی نیوردم با اینکه داشتیم مطلبی که پخش نکرده بودیم، تمام آموزش این سلفی ها و اینها وقتی میگن در اردن با اسلحه آمریکایی و فرمانده های آمریکایی و نام فرمانده ها را میدونه گوردن داف، میگه اینا همشون آموزش دیده آمریکایی هستند و کنترل شده. این ماجرای در واقع مهار شده و کنترل شده برای یک تصویری که میخوان بسازن و متمرکز هستن رو شخص مقدس امام زمان. و این همه کتاب و این همه پشتیبانی از این کل این ماجرا رو به انحراف ببرن و او رو تبدیل بکنن به ضد مسیح. این کار ما چقدر مشکله، یا وزن باری که رو دوش ما هستش رو دوش شما هستش، ارتباطی که باید بگیریم. از کوین برایت پرسیدم با چیکار کنیم، گفت خیلی کار عظیم باید انجام داد. در واقع حضور در واقع سخنوران در کلیساها الان در غرب ما ارتباطی نداریم، یعنی خیلی جا داره که روشنگری بشه که در واقع چه اتفاقی داره میفته. این کتابایی که ما امشب نشون دادیم، این بحثی که الان داریم، در واقع بار و دوش ما سنگین تر کرد. اون مؤسساتی که ما تو ایران داریم و بودجه هم دارن ولی راهکار ندارن. این بحثی که رسالتی کردن به دوش ما هستش برای معرفی حقیقت در واقع آخر الزمان. و حالا یه بحث دیگه هم هست که انشاءالله بعد بهش میرسیم، اینکه قابلیت برای گوش کردن اینا، همین آدمایی که الان در این وضع هستن، غیر از کسی که مغرض هستن و مریض هستن و معلوم نیست کی هستن. اسمش جون ریچاردسونه ولی نمیدونه، خودش میگه من این اسم واقعی نیست. واسه چی میترسی اسم واقعی نیست؟ هر آمریکایی که من تا الان شناختم تو غرب دیدم نمیترسه این چیزا رو بگه. و تو از کجا اومدی، کی هستی که اسمت هم نمیگی کی هستی؟ ولی عموما این مردم اگه باشون با صراحت و صداقت صحبت بکنی که ما منتظران حقیقی حضرت مسیح هستیم، ما دعا میکنیم برای سلامتی او و ما منتظر حوادث آخر زمان هستیم، اینم سابقه ما. اینا کارهاییست که واقعا
حمایت هم میکنم. ببینید الان من با یکی از کشیشانشون در لندن یه گفتگویی رو انجام دادیم. خیلی جالبه، اینها در اقلیت هستند، این رو حتما باید توجه بکنیم. این طایفه تو اقلیت هستند اما رسانه ها پشتوانشون،
بله.
یعنی اینها رو بولد میکنن، درشت، بله. میکنن، شروع میکنن تبلیغ کردن،
دیده بشن.
بله بله. در صورتی که اسقف انگلیکانی مثل استیون سایزر کتاب مینویسه در رد، بله. تحلیلشون میکنه.
تو همین برنامه بودی؟
خب یکی از کشیشان، حالا من تجربه شخصی با یکی از کشیشان وقتی گفتگو کردیم، با اینکه پروتستان بود در لندن و انگلیکن هم بود، نگاه هزارگرایی هم داشتن، اما کاملا با اینها مخالف بود. بعد تعبیری که داشت تعبیر جالبی بود، میگفت اینا احمقان ما هستن. میگفت شما چجور میگید وهابیت یک نگاه تند در اسلام و انحرافی است؟ دقیقاً وهابیت رو تشبیه میکرد به جریان همین بنیادگرایان پروتستانی. و حتی خیلی برای من باز نکته جالبترش اینجا بود که شخصا نوشت که من از طرف جامعه مسیحی عذرخواهی میکنم که این گونه القاب رو به مهدی شما دادن. این نکته مهمه. پس افرادی وجود داره که میتونن دلشون نرمه، قابل.
بله، استفن سایزر کشیش ابرکشیش بزرگه، کتابای خیلی خوبی در ارتباط با اوانجلیزم و صهیونیسم نوشته، یک استاد مسلمه. تو همین برنامه رازم حضور داشتنشون چند وقت پیش و نشون میده که بله این چیز غالب نیست، ولی کل رسانه پشت شما. استفن سایزر تو سی ان ان نمیارن. استفن سایزر ممکن دعوت بکنم به یک دانشگاه، تازه اون دانشگاه باید موظف باشن. سایزر شما دعوت بکنم اون کشیش، عرض کنم که اسرائیل عصبانی میشه. یعنی چیزی که اسرائیل عصبانی میکنه نه در دانشگاه دعوت میکنن نه تو رسانه های اصلی دعوت میکنن. کلی یه جبه که این جبه هم میشه شکست. بزن بزن.
یه چیزی من ادامه فرمای شما، من احساسم این هست، ما حالا طبق رصدی که حالا با دوستان تو مرکز تخصصی انجام دادیم، احساس میشه که این روند مهدی ستیزی یک روندی نیستش که خیلی عقبه داشته باشه. یعنی مثلا شاید نهایت تلاشی که ما بتونیم موردی که پیدا کنیم مهدی ستیزی عیان رو ببینیم 40 سال قبل با مثلا یه فیلمی که پخش شد، خیلی هم بعدی نداشت، البته به خاطر شخصی که ساخت مقداری بعد رسانه پیدا کرد، ولی تو جامعه آمریکا خیلی مطرح نبود.
تو بتون کدوم فیلم؟
بله، فیلم نوستراداموس مهدی که فردار دید. بله. حالا نمیدونم شما تو برنامه‌تون قصدش رو داشتید.
بله، مال 34 سال پیش.
یک سال دو سال بعد از انقلاب اسلامی بلافاصله مشغول به ساخته شدن که اونجا عیان مهدویت رو نشون دادن. بعد از اون کمرنگ شد. چرا؟ چون احساس میکردن مهدیگرایی ممکن هست نتیجه معکوس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بخوایم مثل خیلی کارهایی که غرب کرده خواسته یک مفهوم رو بکوبه، یه دفعه سر برآورده، مثل بحث اسلام و مباحث مختلف، گذاشتنش در پستو که کسی طرفش نره از قبل. ولی نگاه که بکنیم مخصوصا بعد از 2000-2001، حالا شاید بعد ریشه یابی کرد چه جریاناتی، شاید یه مقداری ظهور بعضی از جنبش های اسلامی دلیلش باشه، مخصوصا بعد از سال 2005 که ما اینجوری که برداشتمون این هست به خاطر اینکه دیگه رسانه ها یک شکلی پیدا کرده بودن که دیگه امکان مخفی کردن بعضی از حقایق نیست. شما دیگه نمیتونید بگید مهدی کی هست چی هست، داره همه رسانه ها، اینترنت، رسانه های مختلف، شبکه های ماهواره‌ای، دیگه همه چی دست شما نیست. اگر شما تغذیه نکنید مخاطبتون رو، کشور اسلامی میاد تغذیه میکنه. گفتن نه ما بیکار نمیشینیم. و ما برای همینم عرض کردم، ما میبینیم از همین سالهای اخیر کتابهای بسیار زیاد در تیراژ وسیع با نویسندگان گمنامی که به واسطه این کتابها مطرح میشن. حالا اگر اجازه بفرمایید، اگر فرصتتون اجازه میدهد، من یک چند تا از این شخصیت ها رو معرفی کنم. شما اسم بردید، حالا به ذهن میرسه عزیزان بینندم اینها رو ببینن، به تصویر رو ببینن، خوب هست. این شخصی که الان عزیزان تصویرش رو میبینن جویل ریچاردسون هست. شما هم اشاره کردید این اسم، اسم مستعار هست، اسم حقیقی نیست. چرا؟ به قول شما بدترین کسا که اهانت به اسلام میکنن هیچ وقت همچی کار نمی کنن. ولی این در رسانه ها مطرح کرده من اسمم رو مخفی نگه داشتم به خاطر اینکه از مسلمون ها میترسم.
ولی این سابقه در بین کشیش ها هم سابقه نیست، کل کشیش های پروتستان، کاتولیک، ارتدوکس، همه شما میان هر که هستن میگه من این سال متولد بودم، این سال ازدواج کردم، اینجا کشیش شدم، این دانشگاه رفتم، الان خدمت شما هستم. چیز خودش پنهان به موضوع مهدویت انقدر مهمه که جعل اسم میکنه، پشتش ماجراییه.
بله، حالا بعدن خواهیم گفتش که این خودش حتی سابقه عقبه، دوستان تصاویر رو نشون بدن، عقبه زندگیش رو مطرح میکنه، میگه من اصلا کشیشم نیستم، من یک طراح ساختمان هستم، یک طراح ساختمان معمولی. و به واسطه حالا ما احساس میکنیم مطالعات، خودش میگه مطالعات، ولی واقعش با مطالعات صرف، اونم در مدت کوتاهی، نمیشه همچین کتابهای پرباری نوشت. مینویسه و برای نوشتن کتابش دوستان توجه کنن، ایشون متعدد به کشورهای اسلامی خاورمیانه حضور پیدا میکنه. این حضور پارسالش هست، اخیرش هست که تقریبا 6-7 ماه اخیر به اسرائیل میره در جریانات که در اسرائیل بوده، و بعد توی به اصطلاح قیام‌های مصر حضور پیدا میکنه، و بعد توی مسائلی که شروع‌کاریایی که اخیراً تو ترکیه شد حضور پیدا میکنه. برای چی؟ میره اطلاعات خودش رو جمع میکنه برای کتاب‌های بعدیش. میره همین اطلاعاتی که میخواد جمع میکنه و نقطه قوت‌هایی که به قول ما مشکلات پازلیش رو جمع میکنه که پازلش رو کامل کنه. حتی با بعضی از شخصیت‌های اسلامی دیدار میکنه و بعد از اون ما بینیم به شدت، همونطور که شما فرمودید، رسانه‌ها هم پشت این شخصیت هستند. نیا کنید گلنبک که حالا احتمالاً شما معرفیشون خواهید کرد با توجه به اینکه تو اون فضا حضور داشتید، گلنبک شخص یک شومن خیلی قوی هست تو آمریکا. اونو دعوت میکنه تو برنامه بسیار مفصل، و حتی یک کارشناس اسلامی هم در کنارش دعوت میکنه، ولی کارشناس اسلامی انقدر ضعیفه که به قول ما دستش پایین میره در برابر حرفای ریچاردسون، و یک جوری همین حرف رو القا میکنن. ببینید پای تختم نوشته میشه که ما نگاهمون به مسیح به عنوان منجی چگونه است، مسلمان ها نگاهشون به مهدی به عنوان منجی چگونه است، و اینها رو یک جوری نشون میده که سعی میکنه اینها با هم تقابل 100% دارن. خب نتیجه این چی میشه؟ حتی شبکه‌های یهودی دعوتش میکنن، جویس وایس دعوتش میکنه، باز یه برنامه‌های پربیننده توی یک فضایی که مسیحیان آمریکا این برنامه رو زیاد مشاهده میکنن، برنامه سیدراس هست، اون دعوتش میکنه، حرفاشو میزنه، و میبینید بلافاصله در یوتیوب به تیراژ بسیار وسیع پخش میشه. خب ما این رو میریم عقبش رو میبینیم، میبینیم هیچ عقبه حتی مسیحی نداره، ولی الان یک مؤسسه بزرگ تبشیری مسیحیت تو آمریکا دایر کرده. و
گلنبک،
بله گلنبک هم دوستان نشون میدن که همین برنامه‌ای که هستش که در میانش جناب همین ریچاردسون حضور پیدا میکنه و حرفای گلنبک رو به اصطلاح حرفای علمیش رو میزنه که حالا دوستان اینجا حرفاشو میرن. اگر وقت وسیعی بود شما دوستان نشون میدادن، حالا شاید اشاره‌ای بکنن آقای شهبازیان میان صحبتشون. حرفها
بله امام دوازده همون جا نوشته،
بله حرفها حرفهای بسیار پیش پا افتاده است، پیش پا افتاده هست، ولی جوری زده میشه، با ادبیاتی زده میشه که برای مخاطب آمریکایی که مطالعاتی نداره کاملا پذیرفته شده تلقی میشه با ادبیات خودشون.
بخشی من فکر میکنم این مقدار فیلم از دستمون دارم، اگه بشه یه مقدار برگردونم فیلم رو، من یه توضیحاتی رو
دوستان
عرض بکنم. ببینید گلنبک یک شخصیتی است که الهیات مرمونی داره و فردی نبوده که آدم متدینی باشه. در فاکس نیوز شروع میکنه برنامه های هفتگی و منظمی رو در فضای بحث های مختلف که یک قسمتش بحث های آخرالزمانی است ارائه میده. من جالبه این گلنبک یه لحظه اونو استوب کنید نگه دارید، من این توضیح رو لازمه، اینکه به رخ ما بعضی وقتا اونها میکشن افرادی رو به عنوان فرهیختگان خودشون. ببینیم فرهیختگان غرب واقعا چه کسانی هستن، اصلا تغذیه مردم غرب تو فضای رسانه‌هاشون از چه افرادی است. خب ایشون فردی است که در نیویورک تایمز شروع میکنن کتابهای ایشون رو به عنوان بهترین کتابها معرفی میکنن، در نشریه تایمز در سال 2010 به عنوان 100 مرد برگزیده دنیا ایشون معرفی میشه. پشت سر قصه قرآن سوزی در امریکا که ما بیشتر کشیش تری جونز رو میبینیم به عنوان کسی که مثلا قرآن رو به آتش کشیده، پشت سر قصه قرآن سوزی در امریکا آقای گلنبک هست، یعنی ایشون محرک اصلی است. خب جنبش هایی در امریکا شکل میگیره به نام تی پارتی ها، جنبش های چای. جنبش های چای محوریتش با آقای گلنبک هست، یعنی فرد شناخته شده و فردی هست که تایید کردن این آقا رو و کتابهاش رو معرفی میکنن. خب برنامه هفتگی داره. الان شما تو این برنامه این رو میبینید، اگه دوستان زحمت بکشن پخش بکنن، تو این برنامه شما میبینید ایشون در برنامه مفصلی که داره میاد عنوان میکنه که ما سه نظام امروز در دنیا داریم. یک نظام لیبرال دموکراسی است که مردم امریکا متولیشن، نظام اسلامی است با محوریت ایران، و نظام دیگر نظام کمونیستی است که اتحاد جماهیر شوروی و روسیه و چین امروز حاکمیتش رو دارن. ایشون عنوان میکنه که بزرگترین مشکل غرب و نظام لیبرال دموکراسی امروز میشه نظام اسلام. اسلام است که مانع اساسی ماست، پس ما باید با اسلام مبارزه بکنیم. خب اسلام رو شروع میکنه تحلیل کردن، آموزه هاش کجاست، چه دیدگاه هایی رو اینها دارن، بعد فضا رو میبره در مورد حضرت مهدی علیه السلام. خب این اسلامی که امروز مانع اساسی ماست، محور کارها چه فردیه؟ ایشون میگه که محور اصلی میشه امام دوازدهم. خب تخت سیاهی هم که میبینید در فضای استودیو گذاشته، 12 امام دوازدهم، جیزس، عیسی مسیح و بحث اسلام. و بعد شروع میکنه دونه دونه طبق همون گزارش هایی که در کتاب های دیگران هم هست، در نگاه بقیه کشیشانشون هست، عنوان میکنه که مهدی همان ضد مسیحه. خب مهدی قراره با چی حمله کنه؟ این نکته جالبه، با بمب اتم. چه کسانی قرار است بدهند؟ میگه احمدی نژاد و اشتباهی مقام معظم رهبری رو به نام خمینی معرفی میکنه. میگه خمینی و احمدی نژاد میخوان بمب اتمو به مهدی بدن و مهدی به دنیا حمله کنه. امروز قصه انرژی اتمی ایران و پنج به علاوه یک در بین پروتستان های بنیادگرا و غرب موضوعش میشه موضوع آخرالزمانی. و بعد میگه که مردم امریکا میخواید معرفی بکنم این مهدی مسلمان ها کجاست؟ این مهدی مسلمان ها در منطقه ایست به نام جمکران، در یک چاهه، تو اون چاه زندگی میکنه. اینو خوب دقت کنن بینندگان و عزیزان، شاید خیلی جالب باشه. این فرهیخته این دوتا گزارش رو میده، میگه اتفاقا مهدی تو چاه زندگی میکنه، درش هم یه قفل زدن که کسی مزاحمش نشه، در صورتی که هیچ شیعه این اعتقاد رو نداره. دو، شما میبینید که دولت ایران میخواد بین قم و تهران یه قطار بذاره. چرا؟ تا هر روز صبح مهدی از چاه بیاد بیرون، سوار قطار بشه، به تهران بره، در هیئت دولت تصمیما رو بگیرن و شب دوباره با قطار برگرده قم و در چاه. نکته سوم، مردم امریکا شما شنیدید که در دولت ایران میگن که باید بافت‌های فرسوده در تهران بازسازی شود. چرا باید بافت‌های فرسوده در تهران بازسازی شود؟ تا وقتی که مهدی در تهران ظهور میکند در ترافیک تهران گیر میکنه. من نمیدونم این چه فرهیخته ایست و باعث تأثیر برای مردم دارم که اطلاعات رو دارن از این فرد و به این صورت میگن.
یه نکته باید اضافه کنم که اینم مهمه بدونیم، یه کاریکاتوری مثل گلن بک در یک شبکه کاریکاتور تر از خودش مثل فاکس نیوز، یعنی پدیدهای این زمانه.
درست.
یه زمانی وقتی اخبار 24 ساعته شروع شد، شما با CNN شروع شد و سال دهه 80 فاکس نبود اون موقع. این خود همین فاکس یک پدیده است، یعنی اصلا جعل خبره و خود آمریکا، یعنی عموم مردم آمریکا این شبکه رو نگاه خیلی اصلا فرق تا که نگاه نمی‌کنن و میگن این سمه. چون با آدم‌های روشن فکر آمریکایی مصاحبه کنم نگاه نمی‌کنم. اینجور آدم هم خیلی جالبه، این هم یه پدیده این زمانه
نه.
که یک آدم های جوک اینجوری تو صحنه بیان در مورد، من داشتم میخوندم همین زمینه‌هایی که گلن بک کیه، میگه که از 16 سالگی به بعد مثلا در 20 سال خودش میگه، میگه من هر روز نشه بودم، انقدر ماریجوانا میکشیدم این حشیش که هر روز نشه بودم. خب این اگه بتونه بیاد توی شبکه‌ای، کسی که چند بار خودکشی کرده، چندین بار بردنش مثلا بیمارستانهای روانی، این سابقش اینه، این بیاد یک برنامه‌ای رو بگه، خب چون مردم گوش می‌کنن، تو CNN نمیتونی آدم بیاد، تو شبکه‌ای مثل شبکه 13 کانال نیویورک نمیتونه بیاد، توی MSNBC نمیتونه بیاد، جوک نمیتونه اونجا بیاد، ولی تو فاکس میتونه بیاد. این اصلا یک شبکه‌ای طراحی شده برای حمایت از شیطنت ها. این مقصد رو عرض کنم که در واقع این زمانی که ما درش هستیم و این شبکه فاکس در بست به تلویب بست هست، در بست.
خب سرمایه گذارش مردوخ یا همون به تعبیری مردا که صهیونیست،
لذا اینا عددی نخواهند بود.
بله.
اگر نبود این پشتوانه ای که پشتوانه البته یواش یواش دارن جوک میگه میبینن مردم که عموم مردم متوجه میشن که، ولی میخوام بگم که این موضوع مهدویت
تعجب ده. نداره. همین جوی ریچاردسون که گفتیم یه شخصی هست که در طی 2-3 سال یک دفعه ای نویسنده پرفروش میشه، چجوری میتونه یک شخصی همچی کار عمده ای بکنه؟ جالب هست دوستان، اگر فرصتی بود یه برنامه مجزایی میخواد راجع به همین کتاب مهمش اسلامیک آنتی کرایست صحبت کنیم، اونجا دوستان ببینن میره کتاب، میره حدیث از صحیح مسلم میاره، میره حدیث از اصول کافی ما میاره، گفته شهید مطهری رو از علمای کنونی حوزه علمیه گفته هاشون رو میاره و کار میکنه و اونا رو با قطعات کتاب مقدس تطبیق میده. این خودش نشون میده این فرد نمیتونه قطعا این کار رو بکنه. حالا این یه نمونه است. اگر اجازه بدید من فرصت باشه میان کلام شما یک نمونه دیگه هم توضیح بدم که شما ببینید که این جریانات ریشه دارتره، به یک نفر و دو نفر محدود نمیشه. دوستان اگه تصویر بدن شخصیت دیگه‌ای که باز توی کتابش رو ما معرفی کردیم، شخصی هست به نام جوئل روزنبرگ. این شخص مسیحی هست، اوانجلیست هست، ما به تعبیر ما صهیونیست مسیحی هست. جالب دوستان بدونن پدر یهودی داره ولی مادر غیر یهودی داره، ولی میگه من مسیحی هستم و پایبند به حضرت عیسی مسیح. جالبه وقتی عقبه این شخص رو ببینید، یک رمان نویس هست ولی الان جدیداً کارهایی که میکنه فراتر از رمان هست، کارهای تحلیلی بهش میسپرن، کتاباش دیگه رنگ و بوی تحلیلی گرفته. نگاه کنید عقبش رو که ما نگاه میکنیم، این سابقه مشاوره نتانیاهو تو انتخابات نخست وزیری داشته، این سایتش هست که بسیار پربیننده است، کتابهاش رو دوستان میبینن، به یک کتاب دو کتاب بسنده نشده، حالا چون تصاویر ممکنه کوتاه باشه دوستان خودشون برن مراجعه کنن، تعدد کتابهایی که این شخص نوشته و همینطور وبلاگی داره که به شدت فعال هست، به شدت بعدای صهیونیستی و ضد اسلامی توش عیان هست و حتی یک سری همایش توی اسرائیل برگزار میکنه سالیانه که خیلی دانشمندان معروفی با همون ادبیات خودش شرکت میکنن، سخنرانی میکنن به نام اپی سنتر، یعنی مرکز زلزله، منظورش خاورمیانه هست. تو اونجا مسائل سیاسی، مسائل آخر زمانی مسیحیت مطرح میشه و ما میبینیم که همین ویدیوهای همین اپی سنتر بعدن سیدی میشه و در تیراژ وسیع توی همون شبکه‌های مختلف پخش میشه. و همین شخصی که تا عرض کردم شما فرمودید تا 2007 میگفتید روزنبرگ کسی نمیشناسه، یه رمان نویس معمولی هست، یه دفعه میبینید سال 2007 به بعد با نوشتن همین The 12 امام، امام دوازدهم میشه نویسنده پرفروش و شبکه‌های مختلف رسانه‌ای دعوتش میکنن، شبکه CBN نیوز، شبکه فاکس نیوز، و همون حرفاش رو به عنوان کارشناس مسائل آخرالزمان در مسیحیت و اسلام میزنه.
من اینجا یک از شما اجازه میخوام مطلبی عنوان کنم، چون بحث کتاب هستش و این همه نویسنده که دارن تبلیغات میکنن. اگر راست میگفتن در مورد کتاب دیگه‌ای بود صحبت بود، اگه واقعا دانشمند بودن، روزنبرگ، ریچاردسون، شبکه فاکس، اگه واقعا راست میگفتن در مورد کتابی صحبت میکردن که امروز یک حادثه است. در امروز 14 ساله که یک کتابی که برمیگرده به سده اول مسیحیت و قدیمی ترین انجیل تاریخ هستش و اینو به عنوان یک حادثه در برنامه راز عرض میکنم به مردم ایران و به خواص، انجیل بارنابا. این انجیل 14 ساله اسیر دولت ترکیه است، دست جنرال هاست، دست بخش سکولار جامعه ترکیه است. این کتاب رو اجازه تحقیق هم در موردش نمیدن. این کتاب برمیگرده بعد از این کاربن، در واقع امتحان کاربن روش شده، برمیگرده به سده و یا 200 سال اول مسیحیت. کتابی که امروز مسیحیت داره ماره 500 سال اخیر کینگ جیمز. بعد جالبه، نه جهان اسلام نسبت به این تعصب نشون داده که آقا این کتاب بدیم ببینیم کتاب مالی کیه، مالی چیه، نه جهان مسیحیت. همه سکوت کردن. این در ظاهرا در یکی از موزه های آنکارا هستش، ولی اون که من شنیدم از متخصصین اینه که جای دیگه مخفیش کردن. دولت ترکیه سکوت میکنه. پاپ، شما برین چک بکنین توی اخبار، بزنین گاسپل آف بارنابس و بزنین پاپ، میاد که بارها درخواست کرده که این انجیل رو بخونه. قیمت انجیل بالای 36 میلیون دلاره. کدوم کتاب 36 میلیون دلاره؟ میگم فوتوکوپی یه صفحش 1.5 میلیون دلاره و دولت ترکیه نمیده. شاید بخواد وارد اتحادیه اروپا بشه، داره معامله میکنه، نمیدونیم. ولی یک شایعه هم شده که پاپ قبلی استفاده داد به خاطر اینکه دسترسی پیدا کرد. صدها بار تو این انجیل، اولین انجیل مسیحیت، اسم رسول الله یا اینکه اصلا کل رسالت حضرت مسیح بشارت به آمده حضرت رسول بوده. حالا جالبه اگه این همه نویسنده مسیح راست بین در نواده میونبرها صحبت میکنن، ما هم ما تو ایران مقصریم، هم این کمیسیون فرهنگی باید دقت بکنه تو مجلس، هم خواص ما بدون. یک انجیلی هست مربوط به سده اول یا دومه در واقع مسیحیت، امروز در ترکیه است. از دست قاچاقچی ها سال 2000 گرفتن. قاچاقچی های قبرسی بودن، پلیس ترکیه رو دستگیر میکنه. نقرجاتی چه بوده؟ از کجا؟ کلیسای سنت بارنابا در قبرس. 14 سال سکوته در مورد این کلیسا، این کتاب. این کتاب هم برای جهان اسلام مهمه، چون اگر انجیلی باشه که اسم پیامبر و بشارت حضرت مسیح در طول اون هستش، چرا جهان اسلام سکوت میکنه؟ اگر مسیحیت راست میگه، اگر من یک محقق کمونیستم بودم، گفتم آقا این کتاب که این مال این تاریخ هستش، کاربن 16 هم شده مشخصه، این کتاب قدیمی ترین انجیل جهانه، چرا همه سکوت میکنن؟ چرا این همه محققی که هستن در غرب هیچ کس نیومده جلو بگه چرا این انجیل بدیم ما بررسی کنیم؟ لویهای بحرالمیت در دهه 40 و 50 توی غرب، وقتی که کشف میشه توی فلسطین، اینا رو از دانشگاه آکسفورد، از دانشگاه هاروارد میان به اورشلیم و مطالعه میکنن. لویهای بحرالمیت. این خیلی قوی تر از اینه. چرا 14 اینجا توی این برنامه خواستم عرض کنم، چرا 14 سال سکوت هم جهان اسلام؟ من در یک جشنواره پیامبر اعظم که 2-3 ماه پیش بود، تعداد زیادی از اساتید خارجی بودن اونجا، منده اونجا عشق کردم که شماها سکوت میکنید. این حقیقت در واقع بشارت حضرت رسول رو از زبان حضرت مسیح، این کم چیزیه؟ کم تحول ایجاد میکنید یا از تحول میترسید؟ اگه مسیحیت واقعا با شجاعانه بیاد جلو، اونا قبول کردن، چند نفر بودی مسیحی اونجا بودن، گفتن درسته سکوت ما، میدونستن، خبرم داشتن. این در واقع یه جور کم جرأتی حقیقت جویی از کجا رفته تو جهان اسلام. باید بپرسیم که چرا کسی سوال نمی‌کنه دولت ترکیه که از شما خواهش می‌کنه اجازه بدین دانشمندا این انجیل رصد کنن، چون میونبر به افشای خود حقیقت که دیگه اون زمان از این بازی‌ها و دغدغه بازی‌ها سر مسائل پیش نمیاد.
من یه اجازه میخوام که تو این فرصتی که در اختیار هست یه بحثی رو من مطرح بکنم نسبت به همین قصه پروتستان های بنیادگرا و حالا ارتباطی هم که ما نزدیک هستیم به روز قدس. این نکته جالب هست اگر دوستان بتونن تصاویر رو نمایش بدن. ببینید پروتستان های بنیادگرا اومدن یه اعتقادی رو نسبت به فضای آخرالزمانی جعل کردن و امروز اسرائیل رو محور کار خودشون قرار دادن و صهیونیسم رو دارن بزرگ میکنن، احترام خاص و ویژه براش قائل هستن. جالبه در کتاب مقدس میگن که اگرچه یهودیان انبیا کشتن اما مثلا خدا برای ما مقدر کرده که بهشون احترام بگذاریم در آخرالزمان. و میان آیاتی رو حالا اینها دست و پا شکسته استفاده میکنن و بهره میگیرن. یه نکته‌ای که اینجا باز لازمه ببینید همه اینها به هم پیوند میخوره. وقتی که اسلام رو رصد میکنن، وقتی که حضرت مهدی رو رصد میکنن، بعد ورود به کشورهای اسلامی پیدا میکنن. شما امروز قصه فلسطین که درگیرش هم هستیم، جریان غزه رو، اینها کاملا باز با نگاه ایدئولوژیکی و آخرالزمانی وارد میشن. چگونه؟ میگن که ما اگر بخواهیم عیسی مسیح مجدداً ظهورش رو ببینیم و بازگشتش رو، به اصطلاح سکند کامینگ یا بازگشت دومین عیسی مسیح رو ببینیم، باید یک شرایطی رو فراهم کنیم. این شرایط چه چیزیه تا عیسی زودتر بیاید؟ یک، باید برگزیدگی قوم یهود رو در دنیا فراگیر کنیم. دو، یهودیان پراکنده در دنیا رو بیاریم به سمت ارض موعود یعنی فلسطین و توی فلسطین دولتی به نام اسرائیل شکل بدن. خیلی جالبه، یکی از کشیشانشون در یک مصاحبه‌ای خبرنگار به ایشون میگه که شما حالا حماس بده، این بچه‌ها چه گناهی کردن، زنها چه گناهی کردن، چرا محاصره کردید دارویی غذایی؟ این کشیش اینجوری پاسخ میده، میگه برای بازگشت عیسی مسیح لازم است که دولت اسرائیل در فلسطین شکل بگیره. ما از فلسطینی‌ها می‌خوایم لطفاً از فلسطین برید بیرون تا اسرائیل اینجا شکل بگیره. حالا که فلسطینی ها و مسلمان ها باقی موندن، یعنی شدن مانعی برای ظهور عیسی مسیح. چون شدن مانع، بر ما واجب اونها رو بکشیم. یعنی این رو باید دقت کرد که امروز حمله به غزه، حمله به لبنان، حمله به مسلمان ها رو اینها میان در راستای ظهور عیسی مسیح تعریف میکنن و این اعتقاد و این دیدگاه رو میان بهش میپردازن و توجه میدن. حالا اگر فرصت شد که من در ادامه
حالا ما اگر بخوایم یه مقداری واقعا نگاه علمی که شما فرمودید داشته باشیم، میبینیم که کشیشان مطرح حتی تو خود جامعه امریکا، حتی کشیشای اوانجلیستی که بعد علمی دارن، یعنی یک تشکیلات علمی برپا کردن، مقابل همین حرکت ها میستن ولی هیچ بعد رسانه‌ای پیدا نمیکنه. عرض میکنم این کشیشا، مثلا دیوید ریگان، همون که اسلامیک آنتی کرایست و جوال ریچاردسون می‌نویسه، می‌بینیم که همین دیوید ریگان علیهش موضع می‌گیره ولی هیچ کس اون رو دیگه دعوت نمی‌کنه برای پاسخگویی. کتابش چاپ نمیشه، فقط توی سایتی میزنه و مقالش در همین حد. یا کسای متعددی گفتن آقا این حرفایی که شما داری از کتاب مقدس می‌زنی تا حالا هیچ کس نزده، هیچ مفسری همچین برداشتی نداشته. ولی عرض کردم متاسفانه حالا سیاست‌هایی که پشت سر هست و ما حالا بعداً تو شخصیت‌های دیگه‌ای هم که بعداً مرور خواهیم کرد خواهیم دید، اینها چون عقبه فکری صهیونیستی دارن، اینها رو پروبال میدن و متاسفانه به این وضعی که الان می‌بینیم دچار میشه.
یعنی ما هنوز یک رسانه‌ای که اونها رو به چالش بکشیم، بگیم آیه چارسون بیا بشین، یکی از طلبایی که خودمون داریم بشینن، اصلا هنوز اون رسانه که بتونیم به بحث بشینیم اونها رو بکشونیم به بحث و نتونه جواب بده هنوز نداریم. یعنی پرس تی وی و راشا تودی و اینا هم کافی نیست، المیادین، یعنی به اونجا نرسیدیم. ولی انشالله باید روش کار بکنیم که برسیم، چون موقعیت جهانی الان اینطور هست که حق رو باید با شجاعت و با صراحت بیان کرد. شکر میکنم حضور گرم شما، تا فردا شب شما بخیر.